أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الألم المنسوب والعلم المسبوب والقوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأم وتمتعه فيها طويلة. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم فذلل لي صوبتها وحزونتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر. هدي بپیشگاه مقدس قطب عالم امکان امام حی حاضر من حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا صلوات عنایت بفرمایید. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی توفیق اطاعت و بندگی در این ماه پربرکت رجب المرجب رو به همه ما عنایت بفرماید و آنچه که به خوبان درگاهش تفضل میکنه به عنایتش به ما هم تفضل بفرماید. دوم صلوات رو بلندتر خط بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نثار روح علما، شهدا، مراجع مازین، روح پرفتوه مرحوم حضرت امام، یادگارانشون، ارواح زکیه شهدا، شهدایی که بستگانشون بینمون هستن، اموات این جمع شب جمعه است، پدر من حقیر، سوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قال علی الهادی: من اتقى الله یتقى و من یطاع و من اطاع الله یطاع و من اطاع الخالق لم يبال سخط المخلوقين و من اسخط الخالق فليقن ان يحل به سخط المخلوقين. ایام ماه مبارک رجب. ماه رجب ماهی است که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره و اینکه ائمه معصومین ذوات مقدس 14 معصوم و پیامبر عظیم الشأن اسلام تکیه‌ای داشتند بر اینکه بعضی از ایام، ساعات، لحظات، مکانهای ویژه است که یکی از اون مکانها و زمانها ایام ماه مبارک رجبه که خداوند تبارک و تعالی این ماه رو به خودش منسوب کرده. ماه رجب ماه خود خداست که در حدیث قدسی فرمود: جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی فمن اعتصم بهی وصل بی. خداوند می فرماند که من ماه رجب رو ماهی قرار دادم که ریسمانی بین من و بین عباد من باشه. خلائق من اگر بخوان از این عالم ناسوت و ملکی و خاکی به عالم ملکوت راه پیدا کنند و به قرب من برسن، حبل و ریسمانش ماه مبارک رجبه. و فرمود: فمن اعتصم به وصل بی. کسی که به ماه رجب تمسک میکنه میتواند به من واصل بشه. حکایت از این داره که ماه رجب ماهی است که انسان رو به وصال حضرت حق میرسونه، چیزی که بسیاری از سالکین کوی طریقت، عرفا، بزرگان دین آرزوش رو میکردن که نفحه رحمتی باشه و بارقی امیدی باشه برای رسیدن به خدا، مقام ایصال و وصل و وصول به حضرت حق مقامی است که بسیاری از علما و بزرگان ما دنبال این مقام و این منزلت میگشتن. خب یکی از بهانه های بسیار مهمش و وسائل بسیار نزدیک کنندش این است که کسی از ماه رجب توشه برچیند، از این ایام و خرمن پرفیزی که خداوند تبارک و تعالی در ماه رجب در اختیار ما قرار داده بهره ببره. عبادت ها، معنویت در این ماه، توجه به خود برای اینکه انسان راه صحیح رو پیدا بکنه، راه رسیدن به خدا رو پیدا بکنه، این ریزش رحمت الهی و بارش رحمت الهی در این ماه به قدری است که در عالم دیگر به نام رجبیون آدم ها صدا و ندا زده میشن که عین رجبیون، یعنی کسانی که از طریق اتصال به خدا و وصل به ملکوت این عالم در این ماه با عبادتشون، با روزه گرفتنشون، با تهجدشون، با توجه به خود، با کنار گذاشتن گناهان، با عبادتشون وصل به حق میشن، تو عالم دیگه شناخته شدن، عین رجبیون، به رجبیون معروفن. و خب این ماه ماهی است که اعمال انسان اعمال قبول شده است. قله اعمال ماه رجبم یکی از قله هاش زیارت معصومینه. در مفاتیح ملاحظه فرمودید که در ماه رجب یکی از اعمال تشرف به مشاهد مشرف است. یکی از مشارف هم مشارفی است که خب خیلی تأکید شده در ماه رجب، اونم زیارت حضرت رضا علیه السلامه. این دعایی که شنیدید میخونن که الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب، مال تمام معصومینه که تو این ماه اومده. و به همین دلیل عرضم این است که قدر این ماه رو باید بدونیم، به خصوص مثل امشبی را که امشب رو بهش میگن لیلة الرقائب، شب جمعه اول ماه رجب رو عنوان گذاشتن. عرض کردم عنوانی که معصومین و بزرگان دین برای یک زمانی یا مکانی، مثلا مثل شبهای قدر، مثلا نیمه شعبان، مثل ماه مبارک رمضان، مثل ماه رجب و به ویژه تشخصش در شب جمعه اول ماه رجب که مثل امشبی هست، اعمالی داره، عباداتی داره. دستوری داشتیم که امروز که روز پنجشنبه اول ماه رجبه کسی روزه بگیره و اعمال امشبش رو که لیلة الرقائب معنای شب آرزوها نیست. رقبت یعنی تمایل، یعنی توجه، یعنی قبل قرار دادن. تو ماه رجب شب جمعه رو ما باید اولین شب جمعه رو قبله دلمون رو به سمت خداوند تبارک و تعالی متمایل تر کنیم از قبل. و به همین دلیل آدم موقع که متوجه به اون ذات لایزال الهی میشه که منبع حکمت و علم و غنای محض و عامل رزق و روزی و حیات و همه چی اونجاست، یعنی ما از ساحت مقدس رب العالمین تقاضاهایی داریم، درخواست هایی داریم، همه توجه رو میبریم به سمت و سوی خداوند. اگر در ماه های دیگه به دلیل مشاغل مختلفی که داریم گاهی اوقات بی توجهی های اتفاق میفته، میگن ماه رجب اون قبله توجهتون و اون آمالتون و اون رغبتتون رو به سمت ساحت مقدس رب العالمین تمایل بدید که مقدمه است برای ماه رمضان. به همین دلیل امشب شب ویژه‌ایه، شب خاصیه. 12 رکعت هم نماز داره شنیدید، و به قصد رجا انشالله، نه به قصد استحباب، به قصد رجا بخونید که مثلا 6 تا 2 رکعتیه دیگه در هر رکعت انا انزلناه فی لیلت القدر رو 3 بار باید بخونیم و قل هو الله احد و 12 مرتبه. همین دستوراتی که داریم مفاتیح الجنان رو باز بکنید میگن خود این که آدم میل پیدا کنه به عبادت، تمایل پیدا کنه به توجه به ساحت اقدس الهی، همینی که تو این دور و زمونه کم پیدا میشه، معنویت گستری و خداخواهی و خداجویی و این چیزا بساطش تو ماه رجب پهنه و درب‌های رحمت الهی بازه به سوی انسان که بخواد این تمایل و رغبت و توجه رو برقرار کنه. خود شب جمعه که شب رحمت الهی است و چقدر براش اعمال گذاشتن، اونم ماه رجب، اونم شب لیلت الرقائب. خب بسیاری از خواسته های ما انشاءالله مورد لطف الهی و درخواست ما مورد توجه حضرت حق باشه، اونجا که به مصلحت و صلاح ماست به همون عنایت کنن. جلوتر هم که میریم که ایام البیز 13 و 14 و 15 که ایامی است که به اعتکاف میرن و باز اونجا هم در ماه رجب مورد توجه قرار گرفته و انشاءالله این توفیقات باشه رهتوشه قبر و قیامتمون، که بالاخره این دنیای فانی میگذره و ما میمونیم با اعمالمون، با این رقبت هامون، با این مبدأ های میلمون، که انشاءالله همین جور به سوی ذات اقدس اله باشه. خب این توجه اولی که در ابتدای عرایزم میخواستم خدمتون تقدیم کنم که به نظرم مسئله مهم و حائز اهمیتی است. اما به مناسبتی که در دیروز بود توجهی داشته باشیم و رد نشیم از این اتفاقی که در بعد توسل و عنایت به حضرت هادی علیه السلام هست، نکاتی رو در اندیشه و معرفت حضرت هادی امشب که شب جمعه است تقدیم حضورتون کنم که با همین ماه و ایام و لحظات قرینه و عجینه. روایتی که در ابتدای عرایزم خدمتون تقدیم کردم در تحف العقوله که امام هادی فرمودن من اتق الله یتقا و من اطاع الله یطاع. خیلی از بیانات و روایات اهل بیت مهم و تأثیرگذاره، اما بعضی از نکات کلیدی و کاربردی است در بیانات اهل بیت. عرض کردم همشون نورانیت خاص خودشون رو دارن بیانات و گفتارها، اما بعضی از این گفتارها خیلی دقیقه، کارگوشاست، راهگوشاست. به نظرم یکی از این حوزه هایی است که در عمل خیلی قابل توجهه این روایت امام هادی علیه السلام که ایشون فرمودن کسی که تقوای الهی رو رعایت کنه، یعنی ملتزم به تقوا باشه، این صفت متقین رو در خودش پیاده بکنه، برای خدا قرقگاهی قائل بشه. قرقگاه خدا این واجبات و محرماته. خدا گفته بعضی جاها انسان حضور پیدا نکنه در صحنه های گناه، اینها آسیب زننده است، چشمش و گوشش و زبانش و نوع کارهایی که با مسائل اقتصادی و مالی مرتبطه، مواظب باشه مبتلایی به رشوه، به ربا و این چیزها نشه. اینا قرقگاه الهی و واجباتی که فرمودن، نماز و روزه و عبادت و تلاش برای خانواده و عیالات و این چیزهایی هم که به ما دستور دادن، اینا قرقگاه الهی است. در این روایت امام هادی فرماد اگر کسی تقوای الهی رو رعایت بکنه، یعنی حریم خدا رو پاس بداره، یتقا، یعنی دیگران و این کائنات هم حریم اون رو رعایت میکنن. خوب دقت بفرمایید، میخوام استفاده ویژه‌ای بکنم. خیلی موقع ها ما میگیم آقا ما خیلی جاها کارمون نمیچرخه، نمیدونم یخمون نمیگیره و مشکلات داریم، آسیب ها داریم، حالا یه چیزهایی که تو مصالح زندگی ماست که نمیدونیم، خب مبتلاییم، اما بعضی چیزها رو آدم میدونه، پیچ میخوره، گیر میکنه، اینجا داره راه حل نشون میده. حضرت عادی میفرماد که اگر شما اون قرقگاه الهی رو رعایت کنی، حریم الهی رو رعایت بکنید، خداوند اینطور قرار داده مردم، دیگران، کائنات، مسائل و وسائلی که در اطراف و پیرامون تو هست، اونم حریم تو رو نگه میداره. حالا عرض میکنم در زندگی خود امام هادی علیه السلام مشهود و ملموسه. و همچنین فرمودن و من عطا الله یطاع، کسی که از خداوند تبارک و تعالی اطاعت کنه مورد اطاعت دیگران و مورد اطاعت کائنات قرار میگیره. این هم یه بحث بسیار جدیست. بعد ادامه میفرمان و من عطا الخالق لم یبال سخط المخلوقین. یکی از موانعی که آدم میخواد اطاعت خدا رو بکنه این است که بابا اگر من این کار رو انجام بدم، این مسئله رو بگم، این امر معروف و نهی از منکر رو انجام بدم، این پول رشوه رو نگیرم، این ربا رو ندم، این کار رو نکنم، کار خودم جلو نمیره، مردم از دستور من راضی نمیشن، اینها عصبانی میشن. یعنی کسی که سخط خدا رو ذیل سخط مخلوقین میبینه، ناراحت شدن خدا رو خیلی توجه نمیکنه. فرمود و من اطاع الخالق، کسی که اطاعت خدا رو بکنه، این نباید باکیش باشه که آیا مردم خوشحالن، ناراحتن، خوششون میاد، بدشون میاد. و من اسخط الخالق، کسی که مورد رضای خالق خودش رو فراهم نمیکنه و مورد غضب خدا رو فراهم میکنه، بدون از سخط مخلوقین و غضب مخلوقین و چوبلا چرخ مخلوقین که به کار من بگذارن هم در امان نمی باشه. این نکته مهم است. من به همین مناسبت و به این نکتهی که در ابتدای عرایزم گفتم که بریم به سمت اطاعت خدا و بریم به سمت رعایت حریم الهی، که اگر این کار رو انجام بدیم خداوند تبارک و تعالی به ویژه در این نفحات رحمتی که مثل ماه رجب و سادم فراهم میشه، گره هایی باز میشه، نور معنویتی برای انسان ساطع میشه، راه خودش رو میتونه پیدا بکنه و مسیر رو دنبال بکنه. یک سوال شاید تو ذهن جوانا شکل بگیره که آقا دیگه از خود ائمه معصومین بالاتر کسی که تقوای الهی رو داشته باشه؟ از خود ائمه معصومین کسی بالاتر که اطاعت خدا رو بکنه؟ خب پس چرا مردم اطاعت اینها رو نکردن؟ چرا جلوی اینها ایستادن؟ چرا جلوی این همه مسائل و معارفی که اهل بیت میتونستن منتشر و منتقل کنن رو گرفتن؟ این حکایتی داره که شب میخوام به این حکایت در انتهای عرایزم اشاره بکنم. اما لازمش این است که یک معرفت اجمالی به وجود مقدس امام هادی داشته باشیم که این حضرت رو به خوبی بشناسیم. میدونید امام هادی علیه السلام در سن 8 سالگی به امامت رسیدن. رفقا، آقایون و خانوما، واقعا دیدن و شنیدن زندگی امام هادی بسیار بسیار عبرت آموزه و گره گشاست. خب حضرت هادی در سن 8 سالگی به امامت رسیدن. دوره امامتشون 33 ساله و جالبه بدانید شما تو این دوره زندگی پرنور حضرت هادی که از 33 سالگی امامتشون شروع شد و سن 41 یا 42 سالگی به شهادت رسیدن، بالاخره امام جوانی بودن. هم در جوانی و در حقیقت کودکی به امامت رسیدن، هم در عنفوان جوانی به معنای این سنی که در حقیقت متعارف بود، در 40-41 سالگی به شهادت رسیدن. طول عمر حضرت هادی با 7 تا از این خلفای پلید و خبیث بن العباس روبرو بودن، یعنی از زمان مأمون، دوره مأمون تا دوره انتهایی 7 تا از خلفا دارن، که یکی از خلفایی که 15 سال در دورای امامت حضرت هادی علیه السلام پر از ظلم و جور و ستم به حضرت روا داشتن شخصی است به نام متوکل، که متوکل عباسی رو امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن عاشرهم اکفرهم، دهمین از این خلفای عباسی کافرترینشونه. آیون و خانم ها، این جرثومه فساد در احوالاتش داریم 17 نوبت و 17 بار به حریم و حائر حسینی تجاوز کرد، یعنی گاواهن انداخت و آب ایجاد کرد و تخریب کرد و یه همچی جرثومه فساد بیادبی، که خب معجزاتی هم اتفاق افتاد که حائر امام حسین علیه السلام رو الان بعضی از فقها هم راجع به همین بحث میکنن، این سند تاریخی رو معیار قرار میدن. شنیدید که از نظر فقهی تو حائر حسینی میشه نماز رو تمام خواند. بعضیا میگن حائر حسینی کل کربلاست، بعضیا میگن حائر حسینی زیر قبه امام حسینه، بعضیا این توسعه رو میدن به 500 ذرا، و هر کی نکته‌ای میگه. یکی از مواردی که در مستندات فقهی قرار میگیره همین است که آب و گاواهنی که متوکل ملعون انداخت توی محدوده دیگه نه آب جلو رفت نه گاواهن، یعنی این گاوهایی که آورده بودن شخ بزنه جلو نرفتن، به اذن الهی جلو نرفتن. میگن حائر اونجاست، حائر حسینی که از اونجا مثلا میشه نماز کامل رو خون، یعنی اختیاری است که کسی میخواد نماز کامل بخونه. لذا این فرد پلید و فاسد کسی است که در دوره امامت حضرت هادی علیه السلام بوده. پس 7 خلیفه رو حضرت در کردن، مکنای به ابوالحسن ثالث هستند و ابن الرضا بهشون میگه. خب یادگارهایی که از امام هادی علیه السلام برای ما یادگار مونده، یکیش این زیارت جامعه کبیره است که جزو اسرار اهل بیت بوده، جزو اسرار اهل بیت بوده. حضرت هادی این رو انشا نکردن، این حدیث معتبر بوده، اما حضرت تبیین و بیان کردن، یعنی در حقیقت منتشرش کردن. شرایطی پیش اومد که حضرت این رو تصریح کردند و زیارت جامعه کبیره که در حقیقت مانیفست معرفی و شناخت امامت و ولایته، بسیار بسیار مسئله مهمیه. زیارت قدیریه یکی از یادگارهای دیگری است که در 18 ذی‌الحجه نگاه بکنید در مفاتیح اشخبص قومی، شاید من ندیدم که این دیگه جای دیگه از زیارات و عدیه اینجوری باشه. بیشترین آیات قرآنی که مؤید جریان ولایت و خلافت امیرالمومنین علی علیه السلامه در قالب این زیارت ذکر شده، که این هم حضرت هادی علیه السلام فرمودن. دستور به نماز زیارت امام رضا علیه السلام از یادگاران دیگه شونه که میفرمان مشرف شدین حرم حضرت رضا، در رکعت اول حمد و یاسین بخونید، در رکعت دوم حمد و الرحمن رو بخونید، بعد هر چی حاجت خواستید از خدا بخواید، به لطف و کرمش به شما میده. از یادگاران دیگه امام هادی علیه السلام مسئله ایجاد یه سازمان و ساختار و شبکه وکالت. خب نزدیک میشدن به عصر غیبت و محدود شدن اهل بیت که دیگه در اوجش در زمان امام عسکری اتفاق افتاد، که رابطه کلن قطع شد و اجمالاً قطع شد، که بعدش هم به غیبت صغرا و بعد به غیبت کبرا رسید. حضرت برای مهیا کردن جامعه شیعه و آماده سازی برای عصر غیبت شبکه و سازمان وکالت رو ایجاد کردن. مادر گرامی حضرت امام هادی سمانه مغربی است. این رو هم من اینجا عرض بکنم دوستان رفقا، چون اینها رو دیدم بعضی از این شبکه های ماهواره وهابیت ما نکاتی رو مطرح میکنم. ما 7 از ائمه معصومینمون مادرانشون کنیز بودن، اما مادر کنیز داشتن تو خود خلفان بوده، یعنی مثلا مأمون ملعون 3 زن گرفته که خدمت شما عرض کنم که از هر کدومشون هم یه بچه داره. یکی از این زنانی که گرفته کنیز بوده. کنیز که میگیم نه به معنای یک برده فرسوده مثلا عقب افتاده اینها، نه، جنگ های اتفاق میافتاد و به بلاد مختلف توسعه پیدا میکرد قلمرو اسلام. زنانی اونجا موحد متدینه بودند، حالا به دین نبی گرامی اسلام یا به ادیان و امم سابقه خودشون که دیگه بهشون اسلام نرسیده بود، بالاخره اینا جزو ارحام مطهرن، یعنی ائمه معصومین مولود زنانی هستند که به شدت عفیفه و پاکدامن بودن و به موحد بودن. 7 از معصومین ما، یعنی امام سجاد، حضرت شهربانو، حضرت کاظم، حمیده خاتون، امام هادی، حضرت سمانه، امام رضا، حضرت نجمه، امام حسن عسکری، حضرت سوسن، حضرت جواد سبکیه، حضرت امام زمان، حضرت نرجس خاتون، اینا همه زنانی بودند که علی الظاهر، و بعد این تنقیص نیست، من این رو عرض بکنم، یه موقعی از این زبانهای نحسی که وهابیا و شبهاتی ذکر میکنن باید پاسخ داد که قرآن کریم در ماجرای حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام زنی رو معرفی میکنه به جلالت کامل و تام. موقعی که حضرت ابراهیم تمام امتحانهای خودش رو پس داد، یعنی بعد از بت‌شکنی که انجام داد و فشارهایی که به ایشون آوردن، در آتش انداختن و مسائلی که برای حضرت ابراهیم علی نبی ناب آلهی و علیه السلام اتفاق افتاد، در قرآن کریم سوره صافات بخونید آیه 99 به بعد، و قال اینی ذاهب الی ربی سیهدینی. حضرت موقع که در حقیقت قوم نمرود رها کردن، نجات پیدا کرد از قوم نمرود، گفت من به سوی خدا میرم. اینم نکته مهمیه که آدم موقعی که از نمرود و نمرودیان و فرعون و فرعونیان رها میشه باید دل به سمت الهی بسپره، خدا هدایتش میکنه. فرمود قال اینی ذاهب الی ربی سیهدینی رب حبلی من الصالحین فبشرناه به غلام حلیم. خداوند بشارت میده به یک غلام و یک پسر با صفت حلیم بودن، مادر اسماعیل که این غلام باشه که قرآن معرفی میکنه حضرت هاجره. حضرت هاجر چنان شخصیتی است که خدا به او سلام میرساند. حضرت هاجر چنان شخصیتی است که امروز حجاج بعد از این همه سال موقع که مشرف میشن به مکه مکرمه، موقعی که میخوان طواف بکنن دور خانه خدا، حتما باید قبر حضرت هاجرم تو این خدمت شما عرض کنم طواف قرار بدن. کنیز بود حضرت هاجر، اما چنان کنیزی که امروزه اگر کسی وارد هجر اسماعیل بشه، یعنی از سمت فریقین میگن شیعه و سنی، میگن حج کسی که هجر اسماعیل رو رعایت نکنه، از درون هجر اسماعیل مثلا بخواد طوافی انجام بده، باطله. همین که شما طواف میکنید دور خانه خدا، باید طواف بکنید دور قبر حضرت هاجر. میخوام بگم یه همچی شخصیتی است، یه همچی جایگاهی داره، ایشون هم کنیزه. اینا تنقیص نیست. اینی که شما شنیدید که حضرت جواد دستور دادن به اون فرد که تو مانند پدرت که به ما خدمت میکرد، برو در بغداد، مقداری پولی دادن و فرمودن که زنیست در حال کسالت و اجازه بهش داده شده که خودش انتخاب بکنه که در حقیقت به عنوان خریدار به کی فروخته بشه. تو با این کیسه زر این شخصیت رو که تو رو خواهد شناخت بخر و در حقیقت پیش من بیار. خب شخصیتی است که خود امام هادی علیه السلام راجع به مادرشون جمله عجیبی دارن که فرمودن امی عارفتون به حقی لا یقربها شیطانون، مادر من عارف و شناختن حق من رو داره. این مقام شناخت حق امامت مقام بالایی است. هی من اهل الجنه، مادر من اهل بهشته. این سند بهشتی بودن حضرت سمانه مغربیه و نزدیکش نمیشه شیطان. و مفصل که این از امهات صدیقین و صالحین و اینا تعابیری است که خود امام هادی برای مادرشون به کار بردن. لذا یه چنین شخصیتی است که جزء کنیزان بوده از بین این هفت معصومی که خدمتون عرض کردم. خب بازم اینم مطلع هستید که دوستان و عزیزان، پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره در مکه متولد شدند. درسته؟ از بین 14 معصوم، بقیه معصومان مگر حضرت کاظم علیه السلام که در بین مکه و مدینه به دنیا اومدن، و امام زمان علیه السلام که در سامرا به دنیا اومدن، همه ائمه معصومین در مدینه بودن. و جالب شما بدونید آرزو میکردن ائمه معصومین که در سکناشون و محل استقرارشون در مدینه باشه. یعنی تقاضای قلبی ائمه معصومین این بودش که در جوار مرقد رسول گلامی اسلام زندگی بکنن. خود پیامبرم بعد از اینکه اومدن در مدینه علاقه و علقه به مکه نداشتن. چون ما در روایت داریم که موقعی که بعد از 8 هجری به حضرت گفتن آقا اون منزل شما رو که غارت کرده بودن برید پس بگیرید، حضرت فرمود اون چیزی که از ما غارت شده ما پس نمیگیریم. تمایل نداشتن. موقعی هم که مکه میرفتن در احوالات نبی گرامی اسلام نوشتن که چادر میزدن در جوار قبر حضرت خدیجه، اونجا زندگی میکردن اون ایامی که در مشرف بودن به مکه. و حتی امیرالمؤمنین رو داریم که زمانی که برای انجام طواف و حج وارد می شدن، بعضی موقع ها که موسم و مراسم تموم می شد حتی نماز عصرشون رو تو مکه نمی خوندن. اصرار می کردن آه مثلا اینجا حالا باشید استراحت بکنید. می گفتن ما میلی به ماندن در مکه ندارم. خیلی علاقه من بودن به مدینه. مدینه حالا ویژگی های خاص خودشو داره، نمیخوام واردش بشم. ولی جالبه این نکته، غیر از امیرالمؤمنین که به اختیار و انتخاب خودشون از مدینه هجرت کردن، بقیه ائمه معصومین به اجبار و اکراه از مدینه رحل اقامت کردن. یعنی مجبور شدن و با اکراه از مدینه خارج شدن. وجود مقدس حضرت سیدالشهدا و دیگر ائمه معصومین همینطور بود. قطب راوندیه که در این کتاب الخرائج نوشته که شخصی اسم به نام مکاری میگه بعد از شهادت امام رضا علیه السلام وارد بغداد شدم، امام جواد رو زیارت کردم، دیدم خب امام جواد رو مأمون لعنت الله علیه دستور داد که ایشون رو آوردن به بغداد، از مدینه آوردن به بغداد، یکی از جاهایی که به اکراه امام معصوم رو بردن. بعد این مکاری میگه من نگاه کردم دیدم عجب خدم و حشمی در اطراف امام جواد هست. تو دلم گفتم دیگه حضرت تمایل به برگشتن با این خدم و حشم به مدینه نداره. میگه تا این خطورات از دل من گذشت، یه موقعی دیدم که رنگ از رخسار حضرت جواد پرید و اصفر لونه، فقال یا حسین، به مکاری گفتن خبز و شعیرن و ملح جریشن فی حرم جدی رسول الله احب الیم ما ترانی فی. من اگر در کنار قبر پیامبر باشم، تکه‌ای نون جو بخورم و مقداری نمک نصابیده برای من بهتر از اینی که تو داری منو میبینی که حالا دور و بر من خدمی و حشمی و این چیزها هست. لذا حضرات معصومین به شدت عاشق این بودن که در مدینه بماند. امام هادی در مدینه بودن، یه استانداری است در مدینه به نام عبدالله ابن محمد هاشمی، از حضرت سعایت کرد، نامه نوشت به وجود منحوس متوکل که اگر میخوای اشراف بر حرمین داشته باشی، یعنی مدینه و مکه در اختیار تو باشه، باید علی بن الهادی رو از مدینه ببری، چون الان هم سلاح داره جمع میکنه هم یار داره میگیره. حضرت هادی متوجه این نامه شدن، یه نامه ای رو سری نوشتن برای متوکل که این نامه ای که استاندارت نوشته کذب محض و من این چنین کاری رو انجام نمیدم. متوکل علی ظاهر نامه رو پاسخ داد ولی محترمانه، و حضرت هادی گفتش که من میدونم این استاندارم عزل میکنم، اما بهتر این است که به اختیار اونجوری که خودتون میخواین شما بیاین به سمت سامرا، یعنی در حقیقت یک دستور ضمنی بود. اما تو اونجا اعلام کرد، گفتش که من شخصی رو به نام یحیی بن هرثمه برای شما میفرستم با 300 نیرو که هر جا شما خواستید بمونید، هر جا شما خواستید حرکت کنید، در اختیار شما باشه. موقعی که این نامه اومد خدمت حضرت هادی، حضرت هادی 3 روز بیشتر نموندن در مدینه. تو این 3 روز هم به اطرافیانشون گفتن که یک لباسی ضد باران برای خودتون درست کنید، لباس‌های کلوفتی که شما رو در امان بداره نسبت به باد و باران و اینها، که همه تعجب کرده بودن. خلاصه یحیی بن هرثمه اومده بود من اینجاها رو میخوام از این به بعد توجه بدم، طبق اون روایتی که خدمتون عرض کردم در ابتدای عرایزم که فرمود من اتق الله یتقا و من اتا الله یتا. خوب دقت بفرمایی، یکی از ائمه‌ای که بسیار در زندگیشون معجزه اتفاق افتاده، بسیار معجزه اتفاق افتاده، امام هادی علیه السلامه. حالا من فقط برخی از معجزات رو در این سفر اشاره کوتاهی داشته باشم، انشالله توسلی به حضرت هادی داشته باشیم. در این سفر کوتاه مدینه تا سامرا یه سری اتفاقات معجزه آسا افتاد، به طوری که این یحیی بن هرثمه که یه آدم ملحد و ملعونی بود، حالا به تعبیری از این وهابی‌ها و داعشی‌های دور خودمون بود و می‌ترسیدن ازش، یعنی داری موقع که این رفت بغداد، استاندار بغداد گفت هرثمه نفهمم که تو به این اولاد پیامبر ضربه ایجاد کنی، یعنی از این هرثمه می‌ترسیدن. حالا در این حال این شخص میگه که راه افتادیم وسط آب، کاروان هرثمه خب 300 نفر بودن، یه تعدادی هم با حضرت هادی حرکت کرده بودن، مشکل آب پیدا کردن. نامه متوکل این بودش که هر جا حضرت گفتن به ایستید و بشینید و اتراخ بکنید، اومدن به حضرت گفتن چه بکنیم الان مشکل آب داریم، حضرت فرمودن یه مقداری جلوتر جایی هست که ما به آب میرسیم. جلوتر رفتن دیدن مزرعه ای و سرزمین خوش آب و علفی و درختی، و اونجا اتراق کردن و آبی نوشیدن و سیراب شدن خستگی، و بعد حرکت کردن. موقعی که حرکت کردن، هرثمه، یحیی بن هرثمه به شخصی که در کنارش بود گفتش که اون جام منو بیار، میخوام یه جرعه آب بخورم. یه جام نقره‌ای داشت، این نگاه کردی جا گذاشته، برگشت به تاخت، برگشت که این جام رو اونجایی که جا گذاشته بیاره، هرچی گشتید نه سرزمینی نه درختی نه چشمه‌ای، ولی جام سر جای خودش هست. جام رو برداشت و آورد و به هرثمه گفت آقا من رفتم اونجا، اما چیزی که نبود مزرعه و سرسبزی بود. هرثمه، یحیی بن هرثمه متوجه شد یه اتفاق معجزه آسای اولین تکانشی بود که به این شخص رخ داد. جلوتر رفتن، حضرت هادی علیه السلام فرمودند که اون لباسهای گرمی که گفتن بپوشید، خندیدن گفتن الان نه ابری و نه بارانی و چطور. تو احوالات حضرت داره، این رو بخونید مطالعه بکنید، که چنان رعد و برق و تگرگی از آسمان اومد که 80 نفر از سربازان و لشکریان هرثمه اونجا کشته شدن، و اینها تعجب کردند که چه اتفاقی افتاده و اونها رو دفن کردن. جالب اینجا که در این نقل تاریخی است که حضرت رو کردند به هر سمه گفتند هاکذا جعله الله الارض قبورا، این جوری خدا همه زمین ها رو قبر قرار میده. حکایت از این میکرد. هر سمه متوجه شد یه کاتب شیعه ای داشتن که از سامرا از بغداد که داشت میرفت به مدینه، اونجا این کاتب شیعه رو دست انداختن این لشکریان که تو امامانی داری زعمایی داری که حرفای عجیبی زدن. یکی از حرفای این است که بسیاری از زمین ها اینها قبوره، خب اینجا کجاش قبره؟ دست انداختن. موقعی که این اتفاق افتاد و اینها رو دفع کردن، حضرت فرمودن هاکذا جعل الله الارض قبورا. این تأثیر دومی که به این شخص اتفاق افتاد. در بغداد که رسیدن، یکی از شیعیان سراسیمه اومد بیرون و پرسیدن ازش چرا به این سراسیمگی، گفت من الان خواب دیدم که کعبه از روی آب حرکت میکنه و داره میاد بغداد. نزدیک بغداد بودن حضرت هادیل. اینا گفتن آره یه کاروانی داره میاد و کجاوه هست، و موقعی که کجاوه از روی اون رود رد شد گفتن در این کجاوه کیست؟ گفتن علی بن الهادیه. حکایت از این صلواتی نهایت بفرمایید. حکایت از این روایت مثل الامام مثل الکعبه، رویای صادقه دیده بود و این باز شنیدید شما. از بغدادم که حرکت کردن به سامرا که رسیدن، خان السالیک حضرت رو نگه داشتن. خان السالیک جایی بودش که کاروانسرایی بوده برای بی‌بضاعت‌ها و گداها و اینها. متوکل ملعون دستور داده بود ورودی رو اونجا قرار بدن، که خب خیلی هم بد شد. یک شخصی به نام صالح ابن سعید از دوستداران حضرت اومد خدمت حضرت و عذرخواهی کرد و از اهالی سامرا بود و اینها. حضرت تصرف کردن، گفتن به اینها نگاه نکن، به این سمت نگاه کن. میگه من برگشتم دیدم آبادی و باغستان و گلزار، و حضرت فرمودن که اینها زود گذره، حقیقت این طرف قضیه است. معجزات رو دارم عرض میکنم. شعبده باز هندی باز توی احوالات حضرت هست که با متوکل نزدیک بود. متوکل 1000 دینار بهش داد، گفت در مجلس رسمی علی بن الهادی رو دعوت میکنم دست بنداز. خیلی آدم جسور و بیادبی بوده. اینم 1000 دینار رو گرفت، گفت خبز نانهای سبکی درست بکنید که تو جلسه باشه برای پذیرایی. تو این نقل داره که حضرت هادی هر موقع میخواستن اون نون رو بردارن، نون حرکت میکرد به جلو میرفت. تصرف این شعبده باز هندی بود. این بار چند بار این مسئله اتفاق افتاد، حضرت یه نگاهی دوروبر کردن، دیدن عکس شیری به دیوار هست. صدا زدن یا اسد الله، ای شیر خدا، خذ عدو الله، این دشمن خدا رو بگیر. شیر زنده شد. این دشمن رو، این که گفتم در ابتدای عرایزم که اگر کسی تقوای الهی رو داشته باشه، اطاعت از خدا بکنه، کائنات به خدمت او در میان، کائنات به اطاعت او در میان، کائنات حریم او رو رعایت میکنن. او زنده شد، اون شیر عکس بر روی دیوار زنده شد، اومد این ملعون شعبده‌باز هندی رو بلعید. بعد حضرت رو کردن به متوکل با خشم، فرمودن اتسلط اعداء الله علی اولیاء الله، تو خلیفه مسلمینی، دشمن خدا رو بر اولیاء الله مقدم میکنی. از این اتفاقات زیاد افتاده. ابو هاشم جعفری است که از نسل جعفر طیاره، از امام رضا علیه السلام تا امام عسکری رو درک کرده. آدمی است که هم محدثه و اخبار زیادی از ایشون اومده، دعاهایی رو ما از ایشون داریم، اشعاری هم داره، شعر اهل شعر بوده. میگه وارد بر امام شدم، از مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی رنج می‌بردم، گفتم برم به امام هادی شکوایی خودم رو بگم. میگه تا وارد مجلس شدم فلما جلسته جلستو، میگه تا وارد شدم و نشستم، قال یا ابا هاشم ایون ام الله عز و جل علیکه تورید ان تؤدی شکرها، کدوم نعمت خدا رو ابا جعفر تو میتونی به جا بیاری، شکر کدوم نعمت الهی رو میتونی بگذاری؟ رزقک الله الایمان فحرم بدنک علی النار، خدا به تو رزق داده و روزیت کرده ایمان رو، به واسطه این ایمان بدن تو از آتش جهنم در امانه. رزقک العافیه فعانتک علی الطاعه، خدا به تو عافیت داده، به واسطه این عافیت میتونی اطاعت خدا رو به جا بیاری. و رزقک القنوع فصائم که علی تبذیل یا تبذل، خداوند تبارک و تعالی به تو قناعت عنایت کرده و به واسطه این قناعت تو آبرو تو حفظ میکنی. اینها رو گفت این شخص، میگه ابو هاشم، میگه من خجالت زده شدم، سرم و پایین انداختن. اما اینم بگم خدمت شما، از این روایت هم اینا برمیاد، ائمه معصومین فقط توصیه نمیکردن، توصیه نمی کردن. تو همین روایتی که حضرت دستور دادن که 1000 دینار به همین ابو جعفر دادن، هم توصیهش کردن به داشته های خودش توجه کنه، هم نیاز روزمره و زندگیش رو به نوعی برطرف کردن. اینها مواردی است که خب طبق این روایتی که خدمتون عرض کردم اینجوری است که اگر کسی در حریم الهی قرار بگیره، در دامنه اطاعت خدا قرار بگیره که ماه رجب ماه اطاعت، ماه بندگی است، خداوند تبارک و تعالی دیگران رو و کائنات رو به خدمتش میارن. داریم چند بار این خدم و حشم متوکل گفتن که معنا نداره، ماهی پرده رو برای امام هادی کنار میزنیم که وارد بشن، ما این کار دیگه از این به بعد نمی کنیم برای تحقیر و توهین. تا حضرت وارد شدن به مجلس متوکل، باد اومد این پرده رو کنار زد، موقع خروجم باد اومد این پرده رو کنار زد. میگم کائنات در خدمت و تسخیر قرار میگیرن. متوکل گفت دیگه این کار رو نکنیم، پرده رو خودتون کنار بزنیم، وگرنه این اثرش و تأثیر این معجزات بر مردم بیشتره. اون نکته ابتدا رو یک بار دیگه میگم. خب سوال، اگر کسی اطاعت خدا رو بکنه و در قرقگاه و تقوای الهی قرار بگیره، همه گوش به فرمانش میشن، کائنات اطاعتش میکنن، مردم فرمان برداری میکنن، چرا بزرگترین انسانها که خود ائمه معصومین بودن که تقوای الهی رو رعایت میکردن، اطاعت الهی رو انجام میدادن، چرا مردم تبعیت نکردن؟ مردم فطرتا تبعیت میکردن. این دستگاه خلافت بود، این جریان سقیفه بود که جلوی این اطاعت و جلوی این همدلی و جلوی این فطرت ناب و پاک رو گرفت. امروز میبینید دیگه قوغا سالاری زورمندان و زورگویانه که حق و باطل خلط میکنه. جلوی این گرایش و این میل و این فطرت ناب و پاک رو میگیره. جلوی این همراهی و همدلی رو علی ظاهر تو مردم و مردان روزگار میگیره، ولی واقعیت قضیه که این معجزات همه حکایت از او میکرد که خداوند تبارک و تعالی به تسخیر در میاره همه موجودات و اطراف و اکناف و انسانها رو به این عنایت و این لطف. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی ما رو از مروجین احکام و ملتزمین به معارف الهی قرار بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. در نقل تاریخی هست که این متوکل ملعون و منطبعشون مکرر در مکرر به ساحت مقدس حضرت هادی علیه السلام جسارت‌های علنی کردن. حداقل در نقل تاریخی و احادیث هست 2 مرتبه شبانه نیمه های شب بدون اذن و اجازه به خانه امام هادی ریختن و حضرت هادی رو احضار کردن به قصر و مجلس متوکل ملعون که خب مسائلی در این حالات بود. این بار دومش رو که خب شنیدید که حضرت هادی رو حاضر کردن، این علی ظاهر خلیفه مسلمین، این خبیث ملعون در حال مستی و سکر بود و جام شرابی رو داشت و این شراب رو به امام هادی علیه السلام تعارف کرد. حضرت هادی فرمودن که گوشت و پوست و خون ما بر این چیزهایی که تو میخوری حرام است. بعد گفت پس باید برای من شعری بخوانید و حضرت متذکر قبر و قیامت برای او شدن. در ضمن اشعاری مطالب قبر و قیامت و صحنهای بعد از این همه جاه و جلال ظاهری رو برای او گوش زد کردن که این آدم خبیث ملعون به گریه در آمد و اطرافیانش هم گریه کردن و جام زهر رو به زمین زد و این اتفاق در احوالات حضرت هادی علیه السلام و این مجلس بسیار سخت بسیار سخت برای حضرت هادی اتفاق افتاد. خب شب جمعه است و شب لیلة الرقائب و ماه مبارک رجب و یک توسل و توجهی به ساحت مقدس اهل بیت داشته باشیم و این عنایت ویژه رو از خداوند در امشب برای خودمون بخوایم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تهننا منه ورحمة أعتني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطاك وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار أئمه معصومين آمدن تا ما رو به جوار قرب الهی برسانن، ما رو با معنویت و اخلاق آشنا کنن. اما چه کردن به این بزرگواران؟ آیا دستمزد خدمات این انسانهای الهی این بود؟ با این همه جلالتی که داشتن آیا حق بود امام هادی رو وارد سامرا که کردن ببرنشون جایی که گداها حضور داشتن؟ تنها امام سامره، تنها چه می کنیم در کاروان سرای گداها؟ چه می کنیم؟ دارم برای رنگ تنت گریه می کنم، پای نفس نفس زدنت گریه می کنم، مرد خدا کجا و این همه تحقیق، وای من بزم شراب و آیه تطهیر، وای من اما روزه من همین باشه، هرچند بین ره بدنت را کشید و برد، دست کسی به روی زن و بچت نخورد. آقا جان باران نیزه نیزه نصیب تنت نشود، دست کسی مزاحم پیراهنت نشود. بگم یا نه شب جمعه است، شب لیلت الرقایب، شب زیارت امام حسینه، این سینه‌ات مکان نشست کسی نشود، دیگر سر تو دست به دست کسی نشود. آره آقا جان شما رو بردم بزم شراب، اما این بزم شراب کجا بود؟ بزم شرابی که زینب کبرا ببینه، مخدرات و اطفال ببیند، با خیزران به لب و دندان حسین همه سه مرتبه فریاد بزنین یا حسین.